حالا در چند سال بعد در سال 1271 خورشیدی، 1271 خورشیدی، زمانی که ناصرالدین شاه که در خانه امام جمعه تهران میهمان بود، زنان در مقابل خانه امام جمعه اجتماع کرده و به گرانی نان اعتراض کردند. در شورش معروف مردم تبریز در سال 1274 خورشیدی، یعنی 10 سال قبل از آغاز انقلاب مشروطیت، زنان علیه قحطی فراگیر ناشی از احتکار گندم نقش اصلی داشتند و 8 نفرم کشته دادند در شهر تبریز.
بله.
در اواخر همان سال تعدادی از زنان با تجمع در صحن عبدالعظیم در تهران به گرانی نان و گوشت اعتراض کردند و تحت تأثیر مبارزات زنان و شرکت آنان در شورش‌های شهری، بی بی خانم استرآبادی، یکی از زنان فعال سالهای آخر عهد ناصری، یک کتابی نوشتن به اسم معایب الرجال که در اون کتاب ایشون یک نقد میکنه از بینش ارتجایی اخلاقی مردها که به رشته تحریز در آورد و این کتاب تأثیر زیادی گذاشت در روی زنان ایران و در شرکت اونها در جریان انقلاب مشروطیت و خیلی این خیلی خیلی جالب بوده به خاطر اینکه در سال 1375 باز هم تقریبا 10 سال پیش از آغاز انقلاب مشروطیت، زنان گروهی از زنان آذربایجان در تبریز تحت رهبری زینب پاشا در پی یک رویارویی مسلحانه با والی آذربایجان درب انبار غله والی را گشودند و گندم را که به فراوانی احتکار شده بود بین مردم تقسیم کردند. همین دوست عزیزمون که لطف کرده از طریق ایمیل از من خواسته بود که بگم آیا استثنائیه یا نه، که حالا من میگم نه، شرکت زنان در جنبش فعلی همگانی ایران اصلا استثنائی نیست و در تاریخ مردم ایران این تمام فعالیت و شرکت زنان در این مبارزات به طور وسیع در واقع رکورد شدن، ضبط شدن و امروز در دسترس ما قرار دارن. من این شنونده عزیز رو که به رادیو آزادگان علاقه دارن ارجاع میدم به کتاب هایی که در اون دور راجع به اون دوره نوشته شده، به ویژه در ارتباط با جنبش زنان یا با شرکت زنان در این جنبش ها. خب کتاب معروف احمد کسروی تاریخ مشروطه ایران به جا، یعنی اون کاملا روشنه. ناظم الاسلام کرمانی در تاریخ بیداری ایرانیان در فصل دومش به نقش زنان اشارات فراوانی کرده. مهدی ملکزاده که خودش یکی از اعضای اصلی مرکز غیبی در تبریز بود در انقلاب مشروطیت و ایشون بعداً برخلاف اکثر اعضای مرکز غیبی کشته نشد و زنده ماند و تاریخ انقلاب مشروطیت ایران رو نوشت، مهدی ملکزاده که همینجور که از کردن یکی از اعضای مرکز غیبی بوده.
بله.
ایشون در این کتاب باز در یک فصل جداگانه به نقش زنان در این جنبش، در جنبش انقلاب مشروطیت نه تنها اشاره کرده، شرح مفصلی نوشته. بعدن عبدالحسین ناهید ایشون یک کتاب معتبری داره که مشخصاً راجع به 10 سال از تاریخ ایران رو در بر میگیره به اسم زنان ایران در جنبش مشروطه. زنان ایران در جنبش مشروطه از سال 1904 تا سال 1913 در بر میگیره. اسم نویسنده عبدالحسین ناهید و اسم کتاب زنان ایران در جنبش مشروطه.
بله.
بقیه باز هم هستن کتاب های زیادی که توسط خود خانم ها نوشته شده اند و راجع به شرکت زنان در مبارزات مردم ایران در 100 سال گذشته مفصل راجع به این مسائل به ویژه نقش زنان نوشته شده که من باز به یکیش اشاره می کنم. بدرالملوک بامداد ایشون یک کتابی نوشته به اسم زنان ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب سفید که این کتاب چندین بار تا حالا تجدید چاپ شده و خیلی خیلی کتابی است که دقیقاً در 200 سال گذشته زنان در ایران چه نوع کتاب‌هایی نوشتن و چگونه در مبارزات سیاسی خود مردم ایران شرکت کردن. در این کتاب از راز به این زنان نوشته شده توسط بدرالملوک بامداد. بالاخره یک کتاب دیگر هست که خانم فخری گوینی نوشتن، ایشون کتابش کارنامه زنان مشهور ایرانه که بسیار بسیار جالبه و دقیقا زنانی رو که در جنبش های مختلف شرکت داشتن نوشتن و در همون کتاب هم شما اگر توجه کنید مخصوصا در کتاب بدرالملوک بامداد زنان ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب سفید که ایشون این کتابو خیلی تحقیق کردن نوشتن، شما متوجه میشید که یکی از وکلای مدرس اول به اسم وکیل رعایا، ایشون نماینده بوده در مدرس اول، اما مدرسی که بعدها محمد علی شاه قاجار این مدرس رو به توپ بست و استبداد صغیر رو برگردوند. در همون مدرس یک نماینده‌ای به اسم وکیل رعایا که خیلی مورد محبوب مردم بود، ایشون برای اولین بار تا اونجایی که من اطلاع دارم لایحه حق رأی زنان را در مجلس مطرح میکنه در مجلس اول، منتها اکثریت نمیاره و تا اونجایی که من اطلاع دارم نزدیک به 40 نفر از نمایندگان مجلس به این لایحه به صورت مثبت نگاه میکنن و رأی میدن ولی اکثریت رو نمیاره و این میمونه تا اینکه در زمان دولت ملی مصدق ما اطلاع پیدا میکنیم که دکتر مصدق کوشش میکنه که لایحه حق رأی زنان رو در یک لایحه بزرگتری به اسم اصلاحات انتخاباتی مطرح بکنه که با مخالفت شدید آیت الله کاشانی و طرفدارانش روبرو میشه و دکتر محمد مصدق مجبور میشه این لایحه رو عقب نشینی بکنه و بیرون بکشه، ولی دکتر محمد مصدق در عمل همون کاری رو که در واقع اون زمان به حزب توده اجازه داد که تظاهرات بکنن با اینکه حزب توده غیرقانونی بود، زنان هم با اینکه حق رأی نداشتن تا اونجا که من اطلاع دارم ایشون این اجازه رو به زنان میده که هر کجا که هستن علاقه دارن میتونن رأی بدن و زنان در رفراندوم
شرکت
حق رأی نداشتن ولی رأی میدن و شرکت میکنن.
بله.
و این چیزاییست که یعنی میخوام بگم که زنان در تاریخ 100 ساله و بیشتر از اون 100 سال مبارزات مردم ایران فعالیت‌های بسیار بسیار بزایی کردند و جنبش همدانی فعلی زنان نقش بزرگی بازی می‌کنند و باید همیشه بهش اشاره کرد، باید همیشه راجع به تندتون این مبارزه صحبت کرد، ولی به هیچ وجه استثنایی در تاریخ مبارزات مردم ایران نبوده.
ولی یک فرق داره جان پارسا بنام،
میگم
یک فرق داره، اونم از نظر تعداد و حضور.
بله کاملا روشنه که خب آره، یعنی هم زنان شرکت فعالتر دارن از نظر مخصوصا کمیت یعنی تعداد.
بله
و کاملا روشنه و این در گذشته به این شکلش نبوده و خیلی هم روشنه که محدودیت های هر زمان رو باید در نظر گرفت. امروز زنان تو دانشگاه ها چون تعدادشون خیلی خیلی بالاست، خیلی طبیعیه که در جنبش ها هم تعدادشون بالاتر و بالاتر باشه و در مقام مقایسه با تمام کشورهای همسایه شرکت زنان در جنبش ها خیلی خیلی فراگیرتر بوده در جنبش های مردم ایران. وقتی که مقایسه میکنیم با کشورهای همسایه، تنها کشوری که شاید اونجا زنان شرکت فعال بیشتری داشتن مثل زنان ایران ترکیه است و امروزه مخصوصا در افغانستان هم ما شاهد شرکت فعال زنان در فعالیت های اجتماعی و سیاسی در افغانستان هستیم. بقیه کشورهای جهان سوم مخصوصا در اون کشورهای خاورمیانه که همزباری ایران هستن هیچ وقت اون مقامی رو که زنان ایرانی در جنبش داشتن اونها به اون مرحله و موقعیت هیچ وقت نرسیدن، به غیر از احتمالا کشور ترکیه.
جا پاسا بینام، در واقع میشه گفت این فعالیت و این مبارزات زنان ایران الان در دنیا بیماننده، برای اینکه در همه صحنه‌ها حضور دارند و یک نقش بسیار بسزا و مؤثری هم در این جنبش داشتند، یعنی واقعا در به وجود آوردنش تداومش خیلی نقش مؤثری داشتند.
خیلی نقش مؤثری داشتند. البته در کشورهای دیگر هم زنان، خب خیلی طبیعیه وقتی که ستم میشه، ظلم میشه، به طور طبیعی مبارزه اونجا هاست که ظلم و ستم هم بیشتره، یعنی ظلم ستم هر قد بیشتر باشه مبارزه هم در اون کشورها بیشتر خواهد بود. مثلا شما اگر توجه کرده باشید اخیراً در تایلند زنان مبارزات وسیعی رو شروع کردن به خاطر اینکه این نخست وزیر سابق که سرنگون شد طرفدار زنان بود، با سرنگونی این نخست وزیر به اسم تکسیر این زنان فعالتر شدن، ظلم و جنایتی که علیه اونا میشه باعث میشه که این مبارزه شکوفایی پیدا بکنه و یعنی موج مبارزه بره بالا. اینی که خیلی طبیعیه در ایران هم همینجوری بوده دیگه، استبداد ناصری و بعدن هم انواع اقسام گونه های مختلف استبدادی زمان پهلوی ها و اینا و به ویژه در جمهوری اسلامی چون بود و در واقع اندازه ظلم و ستم بیشتر میشه، خب بود و اندازه مبارزه هم عمیق‌تر و بیشتر میشه.
بله و در واقع از طرفی هم با توجه به این جنایت ها و سرکوب های و فجایع این رژیم خونخوار مخون، مقاومت و این حضور زنان شیرزنان ایران خودش باز یک چهره دیگری رو، باز یک نقش خیلی والاتری رو آشکار میکنه. و وقتی در مقابل این همه سرکوب و این همه جنایت وقتی میان و حضور دارند در کنار مردان میستند و اکثرن هم میبینیم در صفحه اول هستند، بسیار افتخارآمیزه، بسیار باعث سربلندی ملت ایرانه.
کاملا درسته. مثلا همین ظهور پدیده ندا در ایران خب یه چیز بسیار بسیار بزرگیه و افتخارآمیزه.
بله
اونتا وقتی که ما به تاریخ ایران برمیگردیم میبینیم که از زمانهای بسیار قدیم زنان در ایران حتی به صورت فردی قیام کردن، در مقابل نظام ایستادن. از مسیح گنجوی که هم عصر نظامی بوده تا این اواخر ما میبینیم که زنان چگونه در مبارزات شرکت وسیعی داشتن. قرة‌العین معروف بوده، بعدن امروز ما مطالب زیادی راجع به پروین اعتصامی میخونیم، فروغ فرخزاد که خب خیلی معروفه، میبینید که شما وقتی که اگر کسی بخواد راجع به زنان مثل زینب پاشا و دیگران بنویسه، یا بی بی وزیری، بی بی بانو وزیری، تمام اینها شما میبینید که اگر یک مورخ بشینه یک کتاب 1000 صفحه‌ای بنویسه، از مستی گنزوی تا ندا، شما میبینید که اصلا تعداد زنانی که در تاریخ ایران در این مبارزات مردم شرکت کردن و ظلم و ستمی که بر خود این زنان وارد میشده از طرف دربار، از طرف نیروهای انتظامی زمان، اینا مبارزات خودشون رو با شکوفایی بهتر و بهتری بردن جلو. و امروز من خیلی خوشحالم که اسم و رسم این زنان اقلن به دست ما رسیده. البته ممکنه زنان زیادی هم مبارزه کردن و از بین رفتن، ما اینا رو نمیشناسیم، ولی از محسی گنجی گرفته تا طاهره قرة‌العین، از طاهره قرة‌العین تا پروین اعتصامی، از پروین اعتصامی تا ندا، هزاران هزار زن دلاور و شجاع را ما میشناسیم که چگونه عملا در مبارزات حتی مسلحانه بعضی وقتا در انقلاب مشروطیت در کنار صدرخان و بارخان مبارزه کردند و اونها را به تعصب انداختن.
ناله.
و چگونه اینها دور مجلس دوم حلقه زدن که این دفعه مجلس رو بمباران نکنن مثل مجلس اول. اینا همیشون در تاریخ ضبط شدن و به دست ما رسیدن.
بله، و ببینم که باز هم امروز میبینیم این حضور میلیونی زنان رو و مدیریت این جنبش رو که چگونه به عهده دارن و نمیذارن که از مسیر خودش خارج شه. اونم خیلی نقش مؤثری هم در اون دارن، یه نقش مادرانه.
درسته.